بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بر اثر انفجارهای انتحاری در بخش‌های جدایی طلب سومالی دست کم 28 نفر کشته شدند. آیت الله خامنه‌ای اختلافات جمهوری اسلامی با آمریکا را فراتر از سیاست دانست. و آمریکا می‌گوید در حال بررسی پیشنهادهای تازه عراق برای اصلاح متن توافقنامه امنیتی است. ساعت 21 با درود فراوان، من حسین قویمی در این مجله شبانگاهی به اتفاق همکارانم در نیم ساعت آینده شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز چهارشنبه 8 آبان ماه سال 1387 خورشیدی برابر است با 29 اکتبر 2008 میلادی. در ساعت پایانی این روز زیبای پاییزی از شما دعوت میکنم در مجله شبانگاهی همراه ما باشید. ابتدا همکارم مریم منظوری ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار میدهد.
با سلام. بنا به گزارش‌ها موجی از انفجارهای انتحاری در دو منطقه جدایی طلب سومالی واقع در شمال این کشور دست کم 28 کشته بر جای گذاشت. روز چهارشنبه در شهرهای هرقیسه و بوساسو واقع در مناطق جدایی طلب ارز سومال و بونتلند 5 انفجار تقریبا همزمان روی داد. در سه انفجار شهر هرقیسه یک ساختمان متعلق به سازمان ملل متحد، کاخ ریاست جمهوری و همچنین کنسولگری اتیوپی هدف قرار گرفت که دست کم 25 کشته بر جای گذاشت. در دو حمله انتحاری به ساختمانی متعلق به سازمان امنیت و اطلاعات در شهر بوساسو نیز دست کم 3 نفر کشته شدند. هنوز کسی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در تهران در جمع شماری از دانش آموزان و دانشجویان بسیجی گفت اختلاف جمهوری اسلامی با آمریکا فراتر و ریشه‌ای تر از اختلاف نظرهای سیاسی است. به گفته آقای خامنه ای نفرتی که مردم ایران از آمریکا دارند عمیق است و به دلیل اقدامات آمریکا علیه مردم ایران در طول 50 سال گذشته است. اظهارات آقای خامنه ای در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران است. به گفته یه تحلیلگران سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره آمریکا بار دیگر به بحث‌های درون ایران درباره چگونگی ایجاد رابطه با واشنگتن خاتمه می‌دهد. سفارت آمریکا در بغداد اعلام کرد پیشنهادهای تازه عراق برای اصلاح متن توافقنامه امنیتی میان دو کشور را دریافت کرده و در حال بررسی آنهاست. اعضای کابینه عراق دیروز بر سر اصلاحات پیشنهادی در توافقنامه امنیتی با آمریکا به توافق رسیدند و علی دباغ سخنگوی دولت عراق گفته بود که متن اصلاح شده از طریق گروه مذاکره کننده عراقی در اختیار طرف آمریکایی قرار خواهد گرفت. شمار قربانیان زمین لرزه بامداد امروز در پاکستان دست کم به 169 نفر رسید. این زمین لرزه به قدرت 6.2 درجه در مقیاس ریشتر در جنوب غربی پاکستان و نزدیک مرز افغانستان روی داد و صدها خانه گلی و کلبه را ویران کرد. ناحیه زیارت در 60 کیلومتری کویت مرکز استان بلوچستان پاکستان از این زمین لرزه بیشترین خسارت را دیده است. و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت پاسخ حملات آمریکا به سوریه و پاکستان مقاومت شهادت طلبانه است. آقای لاریجانی روز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت در طی 2 ماه اخیر آمریکا چندین بار به بهانه مبارزه با تروریسم به پاکستان حمله کرد و اکنون هم این حرکت را در مورد سوریه تکرار کرده است.
با سپاس از مریم منظوری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی میشنوید. در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پرشورترین روزهای این مرحله از مبارزات دو رقیب اصلی است. گزارشی داریم در همین زمینه از آمریکا.
The difference between myself and Senator Obama is our plan will create jobs. His plan to raise taxes on small businesses.
I'll eliminate income taxes for seniors making under $50,000.
آیا بیانات امروز علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مهر پایانی است بر مباحثات برای برقراری رابطه با آمریکا؟ احتمال پیوستن روسیه به سازمان کشورهای صادرکننده نفتی اوپک آیا به افزایش بهای نفت کمک می‌کند؟ در گزارش دیگر به این سوال هم پاسخ می‌دهد. بحران مالی جهان و احتمال ورشکستگی پاکستان موضوع گفتگوی ما با یک کارشناس اقتصادی است. سازمان بازرسی کل کشور میگوید انتخابات برگزار شده کمیته ملی المپیک ایران خلاف قانون است. از پاریس هم گزارشی داریم درباره سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. روزهای پایانی مبارزات انتخاباتی در آمریکا معمولاً پرشورترین مرحله این مبارزات است و انتخابات امسال نیز از این قاعده مستثنا نیست. 6 روز مانده به تاریخ رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آمریکا، کاندیداهای 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه فعالیت‌های خود را همچنان بر محور اقتصاد، مالیات‌ها و بیمه عمومی متمرکز کردند. در این زمینه گزارشی داریم از همکارمان نادر صدیقی در آمریکا.
سناتور جان مک‌کین امروز در ایالت آفتابی فلوریدا همچون چندین روز گذشته برنامه‌های اقتصادی و مالیاتی رقیب خود سناتور براک اوباما را مورد انتقاد قرار داد و وعده کرد که در صورت انتخاب به مقام ریاست جمهوری بر پسندازها و حساب‌های بازنشستگی مردم چتر حمایتی خواهد گشود، بازار سهام را بار دیگر سودآور خواهد کرد و از مالیات شرکت‌ها خواهد کاست تا شرکت‌ها فرصت ایجاد اشتغال داشته باشند. کاندیدای جمهوری‌خواهان پیش از این نیز با مقایسه سیاست‌های خود با برنامه‌های اقتصادی مالیاتی کاندیدای دموکرات‌ها گفته است تفاوت من با سناتور اوباما این است که برنامه‌های ما تولید کار خواهد کرد و برنامه‌های او برای افزایش مالیات شرکت‌های کوچک و تحمیل بیمه اجباری به شرکت‌ها و خانواده‌ها موجب کاهش اشتغال خواهد شد.
The difference between myself and Senator Obama is our plan will create jobs. His plan to raise taxes on small businesses, to impose insurance mandates on families and small businesses will cut jobs. It's a difference of millions of jobs in America and Americans are beginning to figure that out.
سناتور اوباما در مورد برنامه‌های مالیاتیش رقیب خود را به تحریف مطالب متهم کرده و میگوید که برنامه او برای کاهش مالیات ها شامل 95% آمریکاییان می شود. به گفته سناتور اوباما، وی در صورت کسب مقام ریاست جمهوری مالیات بازنشستگانی را که کمتر از 50,000 دلار در سال درآمد دارند حذف خواهد کرد و به طور کلی هزینه این کاهش مالیات ها را با افزایش آن بر درآمدهای بیش از 250,000 دلار در سال تامین خواهد کرد.
I'll eliminate income taxes for seniors making under $50,000. And yes, I'll help pay for this by asking the folks who are making more than $250,000 a year to go back to the tax rate they were paying in the 1990s.
بر اساس گزارش‌ها تا کنون 12 میلیون تن از شهروندان واجد شرایط آمریکا آراء خود را در رأی‌گیری‌های پیشرس به صندوق‌ها ریختند. در انتخابات امسال مسائل اقتصادی و مالی تعیین کننده سرنوشت انتخابات است و هر یک از 2 رقیب جمهوری‌خواه و دموکرات که به کاخ سفید راه یابد با دشواری‌های عمیق در این عرصه‌ها روبرو خواهد بود. دشواری‌های رئیس جمهوری آینده البته تنها به این مسائل محدود نمی‌شود. خبرگزاری رویترز امروز در مقاله‌ای نوشته است رئیس جمهوری آینده ایالات متحده فهرستی از چالش‌های سخت در عرصه سیاست خارجی را در برابر خواهد داشت، فهرستی که از جنگ افغانستان و عراق گرفته تا مسئله فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران و صلح خاورمیانه را شامل می‌شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سالگرد اشغال سفارت این کشور در تهران، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد از سیاست‌های دولت واشنگتن به هر گونه بحثی در پیوند با برقراری رابطه با آمریکا پایان بخشید. بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، برخی از تحلیلگران با استناد به بیانات روز چهارشنبه آقای خامنه‌ای معتقدند که بازگشایی دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران احتمالاً تا مدتی مسکوت خواهد ماند. اما برخی از کارشناسان عقیده دارند که رئیس جمهوری و دولت آینده آمریکا باید به عدم رابطه در 30 سال گذشته با ایران پایان دهند و برای حل مشکلات و مسائل موجود به گفتگو بپردازند. مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی و غنی‌سازی اورانیوم از مشکلاتی است که طی چند سال گذشته روابط دو کشور را تیره‌تر از پیش ساخته است. آقای خامنه‌ای روز چهارشنبه در جمع شماری از دانش آموزان و دانشجویان بسیجی گفت علت مشکلات ایران و آمریکا فراتر از اختلاف نظر بر سر چند مسئله سیاسی است. به گفته وی، برای یافتن پاسخ این سوال باید نگاهی عمیق‌تر و دقیق‌تر به این مسئله داشت. با وجود آن که آقای خامنه‌ای و مقام‌های ایرانی غالباً به آمریکا زخم زبان می‌زنند، اما گفته‌های او کمتر از یک هفته به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حاوی پیامی است. پایان دادن به بحث درباره گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران به گفته یک تحلیلگر یکی از این پیام‌هاست. اما در این حال این پیام را به ایرانی‌ها که روند انتخاباتی آمریکا را دنبال می‌کنند نیز می‌رساند که هر کسی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به پیروزی برسد، در دیدگاه جمهوری اسلامی نسبت به آمریکا تغییری ایجاد نخواهد شد. یک تحلیلگر ایرانی می‌گوید پیام آقای خامنه‌ای در کل به نظر می‌رسد که برای مصرف داخلی است، اما همچنین به دولت آینده آمریکا نیز پیغام می‌دهد که تنها راه برقرار کردن رابطه با ایران ایجاد تغییراتی بنیادین در سیاست‌های دولت واشنگتن است. ایجاد رابطه با ایران از موضوعات اساسی سیاست خارجی دو نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در کمپین‌های تبلیغاتی آنها بود. باراک اوباما از حزب دموکرات و جان مک‌کین از حزب جمهوری‌خواه هر دو گفتند که تحریم‌ها علیه ایران را تشدید خواهند کرد. اما سناتور اوباما گفته است که برای مذاکره مستقیم با مقام‌های ایران آمادگی دارد. در ارتباط با گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا، مقام‌های واشنگتن می‌گویند که هدف از ایجاد احتمالی این دفتر برقراری رابطه با مردم ایران است و اختلافات موجود با تهران تنها با دولت جمهوری اسلامی است، نه شهروندان ایرانی.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
ساعت 21:12:40 است. یکی از معاونین رئیس شرکت بزرگ خصوصی نفتی روسیه لوک آیل میگوید روسیه امکان دارد به سازمان کشورهای صادرکننده نفت یعنی اوپک بپیوندد و میافزاید این کشور میتواند در تولید کاهش نفت برای کمک به افزایش بهای آن مشارکت کند. گزارشی داریم در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
اظهارات لئونید فدون در کنفرانسی در مسکو تعجب آمیز بود، چرا که مقامات روسیه و حتی رئیس وی واگیت آلکپروف، رئیس اجرایی شرکت لوک اویل، اخیراً گفتند که روسیه نباید به عضویت اوپک درآید چون صنعت نفت آن کشور از چنین کاری لطمه خواهد دید. لئونید فدون، معاون رئیس شرکت لوک اویل، روز چهارشنبه گفت پیوستن به اوپک برای روسیه تنها خوبی خواهد داشت. وی با بیان اینکه آغاز همکاری روسیه و اوپک را می توان مشاهده کرد، آینده صنعت نفت روسیه و ثبات بهای نفت را بسته به همکاری نزدیک روسیه با اوپک و تا جایی دانست که روسیه به عضویت اوپک درآید. لئونید فدون گفت روسیه برای کمک به اوپک می تواند تولید و صادرات نفت خود را به میزان 300 تا 400 هزار بشکه در روز، معادل 3 یا 4% تولید کنونیش، کاهش دهد. وی افزود مسئولان اجرایی شرکت‌های خصوصی نفتی روسیه می‌توانند در نشست ماه دسامبر سازمان اوپک در الجزایر حضور یابند. به گزارش خبرگزاری رویتر، مناسبات فزاینده روسیه با اوپک مصرف کنندگان جهانی را که همینک از گفتگوهای روسیه، ایران و قطر برای برپایی سازمانی گازی به سبک اوپک نگرانند، عصبی کرده است. سخنان معاون رئیس شرکت نفتی لوک آیل یک هفته پس از دیدار دبیرکل اوپک عبدالله البدری با رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدویدف بازگو می شود. دیداری که از آن به عنوان گفتگوهای بی سابقه میان اوپک و رهبر روسیه یاد شده است. با این وجود مقامات ارشد انرژی روسیه در جریان آن دیدار گفتند که آن کشور به سازمان اوپک نخواهد پیوست و دبیر کل اوپک نیز گفت که از روسیه نخواهد خواست که تولید نفت خود را کاهش دهد. دبیر کل اوپک و رئیس جمهوری روسیه در پی دیدارشان اظهار داشتند اطلاعاتی را رد و بدل کردند. لئونید فدون معاون رئیس شرکت لوک اویل روز چهارشنبه تا جایی پیش رفت که گفت در صورت تصمیم روسیه به کاهش تولید نفت همراه با اوپک طرحی را در امور مالیاتی به دولت پیشنهاد خواهد کرد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدیم و احتمال پیوستن روسیه به اوپک به گفته معاون شرکت خصوصی نفتی روسیه لوک اویل.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
بحران مالی جهانی از حوزه صرفاً مالی خارج شده و به اقتصاد واقعی بسیاری از کشورها نیز آسیب زده است. در شماری از کشورهای اروپایی شرکت‌های تولید کننده خودرو با پایین رفتن فروششان مجبور به بیکار کردن موقتی کارکنان خود شدند. از سوی دیگر آغشتگی شماری دیگر از بانک‌ها و مؤسسات پولی و مالی در جهان به سهام مؤسسه ورشکستگی لیمان برادرز آشکار شده و این مؤسسات را به خطر انداخته است. و اکنون از خطر ورشکستگی اقتصادی پاکستان سخن به میان آمده است. خطر ورشکستگی اقتصادی همراه با بنیادگرایی اسلامی و فعالیت‌های طالبان در پاکستان و همچنین اتمی بودن این کشور بر نگرانی‌ها دامن زده است. همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با فریدون خاوان تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا از آخرین تحولات در این زمینه پرسیده است.
بحران در مجموع در بین بانک‌ها و مراکز مالی ایالات متحده آمریکا، اروپا و ژاپن تا اندازه قابل ملاحظه‌ای مهار شده، ولی اونچه که بیش از همه ایجاد نگرانی میکنه اینه که بحران از اقتصاد مالی به اقتصاد واقعی سرایت کرده و مهمتر از اون اینه که بحران جنبه جهانی گرفته. یعنی برای اولین بار میشه گفت در تاریخ دو قرن اخیر ما شاهد یک بحرانی هستیم که خصلت سیاره‌ای داره، جهانی داره و پای کشورهای تازه‌ای که تصور میشد بتوانند از بحران برکنار بمونند به تدریج به میان کشیده میشه، از جمله قدرت‌های نوظهور و به خصوص کشورهای فقیر در حال توسعه.
در هر حال پس از ورشکستگی ایسلند الان صحبت بر سر اینی که احتمالاً پاکستان هم در آستانه ورشکستگی قرار داره. پاکستان از صندوق بین‌المللی پول خواسته که نه در 6 هفته، نه در 1 ماه، بلکه در 6 روز تصمیم بگیره که آیا وامی در اختیار پاکستان قرار میده یا نه. چرا پاکستان به این بحران دچار شده؟
ببینین، پاکستان همونطور که میدونین وضعیت سیاسی داخلی سخت آشفته است، درگیر بحران هست، در ارتباط با مسئله افغانستان ذخایر ارزی خارجیش طی مدتی کوتاه بین ژوئن 2007 و سپتامبر 2008 از حدود 14 میلیارد به 4 میلیارد کاهش پیدا کرده، ارزش پول ملیش به سرعت تنزل یافته، بورس پاکستان، بورس کراچی 35% ارزش خودش رو از دست داده و در حال حاضر گفته میشه که پاکستان فقط برای 6 هفته ارز داره برای اینکه بتواند کالا وارد کنه از خارج. در این شرایط طبعا پاکستان رو آورده به صندوق بین‌المللی پول، منتها در وضعیتی ما هستیم که صندوق بین‌المللی پول که تا به حال معمولا به کشورهای فقیر میپرداخت در حال حاضر مجبور شده که کمک‌های زیادی بکنه به کشورهای ثروتمند. کمکی کرد که به مسئله در حال حاضر ورشکستگی ایسلند، مجارستان از صندوق بین‌المللی پول کمک خواسته، اوکراین به مقدار زیادی از صندوق بین‌المللی پول کمک خواسته، قبلا مبالغی داده شده بود به گرجستان. این پرسش مطرحه که منابع صندوق بین‌المللی پول آیا کافی هست که هم کمک بکنه به کشورهای نسبتاً ثروتمند و هم در نقش وظیفه قدیمی خودش کمک بکنه به کشورهایی که به اصطلاح در جهان سوم قرار دارن مثل پاکستان.
نکته‌ای که در واقع قابل مشاهده و قابل تعمق هست که کشورهای ثروتمند صنعتی هم با وجود اینکه نشست‌های گوناگونی می‌گذارند باز هم نتوانستند به یک خط مشی واحدی برای مقابله با این بحران دست پیدا کنند. چشم‌انداز رفتار این کشورها رو میشه تا حدودی ترسیم کرد؟
ببینین، امید این کشورها در حال حاضر به کنفرانسی هست که 15 نوامبر آینده با شرکت 20 کشور در واشنگتن برگزار میشه و به تازگی در نشست مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای آسیایی 43 کشور در پکن، چینی هم توافق خودشون رو با این نشست واشنگتن اعلام کردن. گویا در این نشست که کشورهای عضو گروه 7 و قدرت‌های نوظهور برای نخستین بار شرکت می‌کنند، این 20 کشور که 90% تولید جهان رو در اختیار دارند، اینها می‌خوان پایه‌ریزی بکنند نظام مالی و اقتصادی جدیدی رو برای جهان که در واقع جانشین نظام به وجود آمده بعد از جنگ جهانی دوم در چارچوب کنفرانس بروتون وودز بشه. حالا باید دید که آیا این کشورها واقعا در نشست 15 نوامبر خودشون موفق خواهند شد که این نظام تازه رو با قوانین تازه برای اقتصاد بین المللی ایجاد بکنند یا نه. مسئله عمده این هست که اقتصاد جنبه سیاره‌ای و جهانی به خودش گرفته، ولی نهادها و قوانین لازمی وجود نداره که بتواند از ایجاد اختلال‌های جدی در این اقتصاد جهانی شده جلوگیری بکنه. هدف در حال حاضر این است که چنین نهادها و چنین قوانینی رو به وجود بیارن.
فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا، با همکارم فریدون زرنگار گفتگو می‌کرد درباره بحران اقتصادی جهان و احتمال ورشکستگی پاکستان.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
ساعت 21 و 22 دقیقه و 30 ثانیه است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. امروز چهارشنبه، همزمان با 60th سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، سمپوزیومی برای آزادی بیان توسط سازمان یونسکو در پاریس برگزار شد. میرعلی حسینی، گزارشگر رادیو فردا در پاریس، گزارشی دارد از این سمپوزیوم.
در سمپوزیومی که در 60th سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر برای آزادی بیان زیر عنوان آزادی بیان، توسعه، دموکراسی و گفتگو در مقر یونسکو در پاریس برگزار شد، ابتدا آقای کویچیرو ماتسورا، مدیر کل یونسکو، ضمن خوشامدگویی به حاضرین و تشکر از سخنرانان به لزوم شرکت همه جانبه دولت‌ها در رعایت آزادی بیان اشاره کرد و نقش نهادهای غیر دولتی را در مبارزه برای آزادی بیان ستود. در این سمپوزیوم گذشته از نمایندگان چند دولت، سفیران کشورهای مختلف در یونسکو، نمایندگانی از نهادهای غیر دولتی نیز شرکت داشتند. این سمپوزیوم اشاره می‌کنند که در کنار یک نمایشگاهی که برای آزادی بیان تدارک دیده شده بود برگزار شد و یکی از برگزار کنندگان اصلی اون آژانس خبری رویترز. در جلسه بعد از ظهر این سمپوزیوم یکی دیگر از سخنرانان، خانم می چیدیاک، روزنامه‌نگار مشهور تلویزیون لبنان و برنده جایزه جهانی برای آزادی بیان در سال 2006 بود، همان روزنامه‌نگاری که از سوء قصدی که طی عملیات تروریستی علیه او انجام شد جان به در برد اما یک پا و یک بازوی خود را از دست داد. خانم می چیدیاک نقش رسانه‌ها را به عنوان نیروی چهارم پس از نیروهای اجرایی، مقننه و قضایی مورد اهمیت قرار داد. به گفته خانم می چیدیاک، آزادی بیان نخستین نمودار یک جامعه دموکراتیک است. خانم می چیدیاک همچنین گفت با وجود درد و زجری که کشیده، بازو و پایش را از دست داده، اما دست از مبارزه برای آزادی بیان بر نمی دارد. جالب توجه است که وی توانست در سپتامبر امسال دکترای خودش را از دانشگاه پاریس به دست بیاره. میچلیا که همچنان به اجرای برنامه خبری در تلویزیون لبنان ادامه می‌دهد گفت به موهبت نیازش برای مبارزه با بی‌عدالتی با هرچه در توان دارد در راه آزادی بیان مبارزه می‌کند. در جلسات صبح و بعد از ظهر این سمپوزیوم سخنگو و یا سخنور و یا شرکت کننده از نهادهای ایرانی و مقامات ایرانی حضور نداشت.
گزارش میرعلی حسینی بود از سمپوزیوم یونسکو در پاریس برای سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر. و در گزارش دیگر سازمان بازرسی کل کشور میگوید انتخابات برگزار شده کمیته ملی المپیک ایران خلاف قانون است و باید دوباره برگزار شود. نکته ای که مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور روی آن انگشت گذاشته دو شغل شدن محمد علی آبادی معاون رئیس جمهوری در سازمان تربیت بدنی همزمان با در اختیار گرفتن پست ریاست کمیته ملی المپیک است. اما به گفته یکی از اعضای کمیته اجرایی کمیته ملی المپیک ریاست این کمیته سمتی دولتی محسوب نمی شود. این عضو کمیته اجرایی که نخواست نامش برده شود در گفتگو با همکارم مهین گرجی توضیح می دهد که به چه دلیل ضروری است در شرایط فعلی سازمان تربیت بدنی متولی امور کمیته ملی المپیک باشد.
به نظر من میرسه دوره اخیر کمیته المپیک شاید یکی از ضعیف‌ترین دوره‌ها بود و سازمان متوجه شد که کمیته المپیکی که حالا ضعیف شده باید بیان خودشون مدیریتش رو انجام بدن تا شاید دوباره کمیته المپیک قدرت بهتری رو بگیره.
به هر حال چرا فکر میکنین که کادر اجرایی قبلی کادر ضعیفی بودن؟ آقای قره‌خوانی، آقای کنفاشیان نتایج خوب عمل
کردن؟ اولا که کادر قبلی چون تضاد فکری داشتن، هم رئیس کمیته المپیک و دبیر کل کمیته المپیک، آقای کفاشیان از نظر اجرایی یک روش کاری جدایی داشت، آقای قره‌خوانلو هم یک روش دیگه‌ای داشت و به نوعی در طول این 4 سال آقای کفاشیان تلاش کرده بود که با سازمان هماهنگ باشه، ولی در خود کمیته المپیک یک کارشکنی‌های انجام می‌شد که کمیته المپیک هماهنگ با سازمان نباشه.
اونجایی که میگین توی کادر اجرایی قبلی اختلاف فکری وجود داشت، این اختلاف کجا خودش رو نشون میداد؟
در کلیه مسائل اجرایی ورزش کشور در رابطه با اشتراک تیم‌ها، در رابطه با اجرای نظارت بر تیم‌ها، در رابطه با کنترل فدراسیون، در رابطه با هزینه‌ها، اختلاف بیشتری هم که اتفاق می‌افتاد این بود که یه هزینه‌های جنبی در کمیته المپیک انجام می‌شد که این پول‌ها رو مال پول سهم فدراسیون‌ها رو کم می‌کرد و این باعث می‌شد که به فدراسیون‌ها لطمه بخوره، به مجموعه ورزش کشور لطمه بخوره. یه مورد دیگه که بود کنترلی که از زمان هاشمی صبا رو تیم‌های ملی شروع شده بود، از نظر آمادگی جسمانی، از نظر کار علمی، برنامه‌های علمی تمرین و تدارکاتی در دوره اخیر بسیار ضعیف شد.
یه مسئله در مورد تیمی هستش که الان اومده، آقای علی‌آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی هم با اون همه گرفتاری شغلی که این سازمان داره و همزمان میخوان ریاست کمیته المپیک رو داشته باشن. درسته که رئیس کمیته المپیک تقریبا یک شغل تشریفاتیه، ولی سازمان بازرسی کل کشور ایراد گرفته و گفته که انتخابات باید دوباره برگزار بشه به دلیل اینکه رئیس سازمان تربیت بدنی نمیتونه دو تا پست دولتی داشته باشه.
البته میدونید که پست کمیته المپیک از سازمان‌های غیر دولتیه، کمیته المپیک اصلا دولتی،
ولی ردیف بودجه دولتی داره و مجلس مجلس برشون بودجه تعیین میکنن.
نه ببینید، یک اعتباری رو مجلس برای کمیته المپیک تخصیص میده. همه کمیته المپیکای دنیا همین حالتن، ولی اداره کمیته المپیک غیر دولتیه، این مشخص برای همه. حالا سازمان بازرسی کشور هم اینا به دلیل جریاناتی هست که آدمایی که در کمیته المپیک بودند یا الان حذف شدن اینو دامن بزنند. از نظر IOC کمیته بین‌المللی المپیک این مشخصات قابل قبول هست.
بله، به هر جهت با توجه به محرومیتی که فیفا داده بود برای دخالت دولت در فدراسیون فوتبال، این احتمال رو میدید که مثلا یه اتفاق دیگه تو همین حوزه برای ورزش برای ما بیفته و این بار کمیته ملی المپیک زیر سایه بخواد بره؟
نه، ما خیلی از کمیته‌های ملی المپیک کشورها داریم که مقامات دولتی از وزیر و شخصیت برجسته اون کشور رئیس کمیته المپیک. اگر هم آقای پور محمدی گفتن، حالا اون جریاناتی هست که احتمالاً ممکنه مسائل سیاسی داخلی باشه که حالا من زیاد ازش سر در نمیارم.
با گزارش و گفتگوی مهین گرجی این مجله شبانگاهی را به پایان میبرم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.